ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همراه با همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. لوید رستیز آمریکا گفته است افغانستان برخلاف توقع تابستان نسبتاً آرام داشت. اما عوامل اصلی کاهش در حملات طالبان در این فصل چیست؟ این را در همین برنامه بررسی خواهیم کرد. حکومت ترکیه فتح الله گولن را متهم به سازماندهی کودتا بر علیه دولت می‌داند. اما فتح الله گولن کی است و چرا ممکن است در این کودتای ناکام نقش داشته باشد؟ به زندگی و کارکردهای او در همین برنامه نگاهی خواهیم انداخت. گزارش های دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر این گزارش ها برمیگردم. اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با تمیم اخگر.
سرخط اخبار. لوید رستیز آمریکا از کاهش عملیات‌های طالبان ابراز خوشبینی کرده است. مقامات سمنگان از پیوستن 120 مخالف مسلح در نتیجه یک عملیات وسیع خبر می‌دهد. وزارت داخلی افغانستان رئیس پلیسی و پلان وزارت عودت و مهاجرین را به اتهام رشوه دستگیر کرده است. همسر دونالد ترامپ میگوید شوهرش در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدون در نظر داشت نژاد، دین و درآمد شهروندان رهبر یک دولت همه شمول خواهد بود. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که با همتای ترکی خود رجب طیب اردوغان صحبت کرده و از او برای حفظ دوباره ثبات در ترکیه تقدیر کرده است. تفصیل اخبار. لوید رستیز آمریکا میگوید با روی کار آمدن رهبری جدید طالبان حملات آنها در تابستان جاری کاهش یافته است. جنرال جوزف دنفورد به خاطر ناتوانی نسبی طالبان در تکتیک های تعرضی ابراز خوشبینی کرده است. او پس از بازدید افغانستان در اظهارات خود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که نیروهای افغان ابتکار عمل را در دست خود گرفتند و حملات طالبان در تابستان جاری نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است. اما جنرال دنفورد میگوید که این اطمینان وجود ندارد که این موازنه در آینده برهم نخواهد خورد. او هنگام راهی شدن به سوی جرمنی در میدان هوایی بگرام به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که تحرکات طالبان فراز و نشیب‌های داشته، ولی ابتکار عمل در حال حاضر یقیناً در دست نیروهای افغان است. مقامات سمنگان میگویند در اثر عملیات وسیع نیروهای دولتی در دره صوف 120 تن از مخالفان مسلح با دولت پیوستند. منیر رحیمی سخنگوی قماندانی امنی سمنگان به رادیو آزادی گفت این عملیات با حمایت نیروهای هوایی از 3 روز به این سو ادامه داشته است.
120 تن مخالفان مسلح دولت به سرگروپی رئیس ابراهیم با اسلحه دستاشیشان با نیروهای امنیتی یکجا شدند و تماما روساهای ولسوالی در اسفی پایان از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده.
آقای رحیمی می افزاید که برای ردیابی مخالفینی که از منطقه عقب نشینی کردن عملیات جریان دارد. او گفت که به نیروهای دولتی در این عملیات کدام آسیب نرسیده است. اما طالبان مسلح با ارسال خبرنامه به رسانه ها پیوستن بیش از 100 جنگجویشان با دولت افغانستان را رد کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که رئیس پلیسی و پلان وزارت عودت و مهاجرین به ارتباط گرفتن 800 هزار افغانی رشوه دستگیر شده است. اما این وزارت با ارسال خبرنامه نوشته است که محمد مهدی در اثر سعی و تلاش موظفین مدیریت استخبارات و جرایم جرایی وزارت امور داخله به روز یکشنبه بالفعل بازداشت شده است. این در حالی است که لوی سارنوالی افغانستان روز گذشته از ممنوع الخروج 110 کارمند شوروالی کابل متهم به فساد خبر داد. مبارزه با فساد اداری یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی با جامعه جهانی برای ادامه حمایت آنان از افغانستان است. و صدها عضو سکتور خصوصی در قندهار بر قانون جدید مالیات اعتراض کردند. طبق این قانون که در این اواخر از سوی رئیس جمهور تصویب شده است، تاجران باید گزارش مالیات و عایدات خود را ماهانه به وزارت مالیه بسپارند. اما تاجران میگویند آنها تنها سالانه یک بار می توانند چنین گزارش به وزارت مالیه بدهند. آنها میگویند چون شرایط اداری و تکنیکی لازم برای چنین گزارش دهی هنوز در افغانستان مهیا نشده است، تنها یک زمینه رشوه ستانی در ادارات مالی را مهیا خواهد ساخت.
رادیو آزادی.
ادامه اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. همسر دونالد ترامپ میگوید شوهرش در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدون در نظر داشته نژاد، نژاد، دین، درآمد شهروندان، رهبری یک دولت همه شمول خواهد بود. میلانا ترامپ در کنگره ملی حزب جمهوری خواه در کلیفلند امروز صبح این سخن را گفت. دونالد از همه مردم نمایندگی خواهد کرد، نه فقط از برخی ها. این مسیحیان، یهودها و مسلمانان را در بر می گیرد. هسپانیان، نژادها، امریکایی ها، افریقایی ها، افریقایی های اصل، آسیایی ها، پولدارها و افراد نادار را نیز شامل می شود. دونالد در مسیر زندگی با اشخاص وابسته به باورهای مختلف و ملتهای مختلف موفقانه کار کرده است. میلانا ترامپ سوالنیایی تبار است و ظاهراً این سخنانش پاسخی به کسانی پنداشته می شود که بالای دونالد ترامپ به خاطر سخنان جنجال برانگیزش درباره مسلمان ها و مهاجرین انتقاد می کند. کنگره حزب جمهوری خواه امروز آغاز شد و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. در آغاز کنگره گروهی از مخالفان ترامپ تلاش کردند تا شخص دیگری را به حیث نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند، اما حمایت کافی به دست نآوردند و سرانجام به رسم اعتراض کنگره را ترک کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که با همتای ترکی خود رجب طیب اردوغان صحبت کرده و از او برای حفظ دوباره ثبات در ترکیه تقدیر کرده است. خبرگزاری دولت ایرنا به نقل از روحانی گزارش داده که گفته است خوشحالیم که شاهد برقراری دوباره ثبات در کشور دوست ما ترکیه هستیم. روحانی همچنان گفته است که صلح و ثبات در ترکیه امنیت و صلح در منطقه را تقویت می کند. روحانی این سخنان را پس از تلاش ناکام گروهی از نظامیان برای یک کودتا در ترکیه گفته است. حسن روحانی افزوده که ایران در کنار حکومت مردمی ترکیه استاده است و در آینده نیز خواهد استاد. مقامات ترکی پس از کودتای نافرجام اخیر در این کشور وظایف حداقل 800 هزار پلیس را به حالت تعلیق درآورده است. آژانس خبررسانی رسمی آنادولو این مطلب را از قول مقامات وزارت داخله دیروز گزارش داد. به ارتباط کودتای شب شنبه گذشته در ترکیه 7.5 هزار نفر به شمول جنرال و قاضیان هنوز دستگیر شدند. پس از اینکه رئیس جمهور اردوغان متحد به گفته وی تصفیه ادارات دولتی شد، ده ها والی و ولسوال نیز در این کشور برطرف شدند. و پلیس جرمنی میگوید یک نفر قبل از این که خودش به ضرب گلوله پلیس کشته شود، چندین تن از مسافران در یک قطار آهن در جنوب این کشور را شدیداً مجروح ساخته است. پلیس این مهاجم را یک مرد 17 ساله افغان شناسایی کرده است. پلیس ویروزبرگ دیروز گفت این مهاجم بر مسافران یک قطار آهن محلی در ایالات باواریا توسط اسلحه جارحه سنگین حمله کرده که وضعیت چندین نفر از مجروحین نازک است. رسانه های آلمان گزارش دادند که مرد مهاجم از تبر کار گرفته است. 14 نفر در دیگر که از این حادثه شوک دیده بودند معالجه شدند. انگیزه این حمله هنوز روشن نیست.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. و حالا هم فهرسته از داشته های این برنامه. لوید رستیز آمریکا گفته است افغانستان برخلاف توقع تابستان نسبتاً آرام داشت، اما عوامل اصلی کاهش در حملات طالبان در این فصل چیست؟
البته علت کاهش حملات طالبان 3 موضوع است که موضوع سیاسی، اقتصادی، تکتیکی و یا هم عملیاتی است.
کنگره ملی جمهوری خواهان در آمریکا آغاز شده. انتظار می رود در این جریان دونالد ترامپ به حیث نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری رسما معرفی شود. حکومت ترکیه فتح الله گولن را متهم به سازماندهی کودتا بر علیه دولت می داند. فتح الله گولن کی است و چرا ممکن است در این کودتای ناکام نقش داشته باشد؟ به زندگی و کارکردهای او در همین برنامه نگاهی خواهیم انداخت و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی در انتظار شماست. با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. ساعت هم 9:10 به وقت افغانستان است. لویدرستیز امریکا میگوید حملات طالبان در تابستان امسال کاهش یافته است. جنرال جوزف دانفورد به خاطر کاهش در توانایی های طالبان در تکتیک های تعرضی ابراز خوشبینی کرده است. او پس از سفر به افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که نیروهای افغان ابتکار عمل را در دست گرفتند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
جنرال جوزف دانفورد، لوی درستیز امریکا، به دنبال بازدید از کابل به خبرنگاران گفت ظرفیت‌های نیروهای افغان به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است و در حملات خود بر شورشیان دستاوردهای دارند. او گفت نیروهای افغان به جای اینکه منتظر آغاز حملات شورشیان در موسم جنگ امسال باشند، به عملیات تعرضی علیه آنها مبادرت ورزیده اند. جنرال دانفورد عملیات تعرضی نیروهای افغان و افزایش توانایی های این نیروها خصوصا در بخش هوایی را دلیل محتمل کاهش اعمال خشونت از سوی شورشیان پس از ماه رمضان دانست. او گفت من فکر می کنم یک اندازه خوشبینی وجود دارد که نیروهای افغان در تابستان امسال ابتکار عمل را در دست خود گرفته اند، ولی طالبان هم در گذشته نشان دادند که خصم سرسخت اند و فکر می کنم یک اندازه جنگ در پیش روست. وزارت دفاع افغانستان با تایید این سخنان جنرال دانفورد میگوید که عملیات تعرضی و امکانات جدید را که نیروهای افغان از آن برخوردار شده اند جلوه تحرکات شورشیان را گرفته است. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، برای رادیو آزادی گفت
زمان کماندو قواتون زیاد خاص که تا زمان پیولی شد.
نیروهای خاص ما قوی تر شده اند، توانایی عملیات شبانه، روزانه و در هر وقت را دارند. راستی هم حرکات دشمن پس از ماه رمضان کاهش یافته است و سبب این است که اردوی مسلح ما در هر جایی که بخواهد به آنجا خود را رسانیده و عملیات کرده می تواند و دشمن را می تواند سرکوب کند. ولی کارشناسان به این باورند که تحولات سیاسی اخیر و از این جمله موقف جدیدتر دولت افغانستان در برابر شورشان و کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر سابق طالبان نیز از تحرکات آنها کاسته است.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد در رابطه با اظهارات لوی درستیز امریکا که می‌گوید حملات طالبان در تابستان امسال کاهش یافته است. در همین باره نظر شفیق همدم، یک کارشناس افغان و سابق مشاور ناتو، را هم پرسیدم که عوامل اصلی کاهش حملات طالبان در چی هستند؟
البته علت کاهش حملات طالبان سه موضوع است که موضوع سیاسی، اقتصادی، تکتیکی و یا هم عملیاتی است. در عرصه سیاسی تحولات بسیار وسیع رخ داده. نخستی که رهبر طالبان از بین رفته و نه رهبر جدید که آمده بسیار ضعیف است نسبت به ملا اختر منصور. موضوع دوم، موضوع در عرصه سیاسی فشارهای ایالات متحده امریکا بر حامیان پاکستان، ببخشید حامیان طالبان به شمول پاکستان است. و همچنان در عرصه سیاسی تحولات جدید، موقف رئیس جمهور افغانستان و حکومت افغانستان در قبال طالبان است که از این به بعد، البته چند ماه قبل دکتر سربانی اعلام کرد که با طالبان با جدیت مبارزه میکنه. پس در عین حال در همین سه عرصه، عرصه سیاسی، اقتصادی و تکتیکی، تحولاتی که به نفع افغانستان رخ داده است که ایالات متحده امریکا به شمول کشورهای عضو ناتو در نشست واسا حمایت قاطع و حمایت متداوم خود از حکومت افغانستان ابراز داشتند که این هم باعث البته بلند رفتن مورال نیروهای امنیتی افغانستان و تضعیف مورال مخالفین مسلح.
جناب همدم صاحب، یک نکته دیگه که ایالات متحده امریکا در همین سال به امر رئیس جمهور نقش بیشتر در عملیات نظامی می گرفتند و همزمان عملیات هوایی خود را بیشتر ساختند و همچنان نیروهای هوایی افغان تا حد تجهیزاتشان بیشتر شد. اینا همه چقدر نقش دارند در میدان جنگ؟
بسیار از اهمیت خاص برخوردار هستند. چنان چون ما گفتیم موضوع تکتیکی و عملیاتی هم باعث کاهش عملیات شده. به این مفهوم که هم نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ معنوی و سیاسی تا تقویه شدن و هم از لحاظ ابزار و سلاح‌های جنگی، بخصوص نیروهای هوایی افغانستان و قوای خاص عملیاتی افغانستان. و در ضمن ما شما باید فراموش نکنیم که وزیر دفاع افغانستان هم تعیین شده، پست وزارت دفاع خالی نیست. در بخش عملیاتی و تکتیکی قماندان ها و جنرال های افغانستان هم در قلوردهای متفاوت، در لواهای متفاوت تغییر و تبدیل شده که خودش یک تأثیر بسیار مستقیم بالای کاهش عملیات مخالفین مسلح و زیاد حملات نیروهای امنیتی افغانستان داره. بدبختانه که تلفات نیروهای امنیتی افغانستان بالا رفته، اما در این حال توانستن نیروهای امنیتی افغانستان که از مردم و ملت با تغییرات که آوردن به صورت درست حمایت و حفاظت کن.
پس از مرگ رهبر طالبا این بحث هم مطرح شده که حالا ممکن است طالبا در حال جمع و جور کردن خود دوباره باشن و به همین دلیل هم خیلی مصروف درگیری های سیاسی در داخل هستن تا جنگ در میدان. به نظر شما این موضوع چقدر مهم است و آیا واقعا ممکن است چنین باشه؟ اگر چنین باشه که باز در سالهای آینده دوباره شاهد افزایش حملات خواهیم بود؟
البته طالبا یک حقیقت است که در بین خود درگیر هستند، بالخصوص هیبت الله که شخص است که از مشروعیت کامل در بین طالبا برخوردار نیست. گروه طالبا به چندین دسته تقسیم شدن، به شمول شبکه حقانی، به شمول پسر ملا محمد عمر و حامیان ملا مخترنصور که از بین رفت. اونا هنوز برسمیت و با قاطعیت حیبت الله را نشناختن. به مخاطر تشنجا در جنوب، در شرق و حتی در غرب افغانستان میان گروه های طالبا باعث این شده که اونا در بین خود درگیرند. و در ضمن البته ما شما باید ISIS و یا هم داعش فراموش نکنیم که اینا هم به نحوه یک چالش شده به حضور طالبا در نقاط مختلف افغانستان.
شفیق همدم، کارشناس افغان که در گذشته مشاور نیروهای ناتو بود، با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را درباره عوامل کاهش حملات طالبان شنیدید. لوی درستیز آمریکا گفته است افغانستان برخلاف توقع تابستان نسبتاً آرامی داشت. اما شخصی که خود را ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان معرفی میکند در یک تماس تلفنی گفته است که علت کاهش در حملات طالبان ضعف این گروه نیست، بلکه گرمی هوا و فرا رسیدن ماه رمضان در جریان فصل تابستان از عوامل اصلی کاهش در این حملات هستند. شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان هم در رابطه با همین موضوع گزارش های نوشتند. زرغونه منگل همین نشریه ها را ورق می زند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مقاله را در مورد جنگ افغانستان به نشر رسانیده، تحت عنوان جنگ علیه طالبان بهتر از آنچی که انتظار آن می رفت به پیش می رود. به نوشته روزنامه، نیروهای افغان و آمریکایی پلان سرکوب شورش های طالبان را جدیتر ساخته و استراتژی جدید عملیات تهاجمی را وضحت می بخشند که به نظر می رسد تلاش های طالبان را برای پیشرفت در میدان های جنگ خونسا می سازد. واشنگتن پست می نویسد تحرک جنگ 15 ساله در افغانستان در بهار امسال زمان تغییر کرد که رئیس جمهور اوباما برای اولین بار دستور حمله هوایی را داد که در آن رهبر طالبان در خاک پاکستان کشته شد. بر اساس اسناد امنیتی که به دست واشنگتن پست رسیده است، قوای خاص افغان در 4 ماه گذشته 10 قماندان ارشد و میانه رتبه طالبان را در حملات هوایی هدفمند یا تهاجم‌های زمینی کشتند. واشنگتن پست از قول مقامات و تحلیلگران افغان می نویسد این عملیات ها بخشی از تلاش های وسیع تر قوای افغان به حمایت بیشتر هوایی امریکا به هدف آن است که به طالبان بیشتر به حیث یک دشمن خارجی دیده شود نسبت به یک گروه شورشی داخلی که در برابرش از تحمل نظامی کار گرفت. در نتیجه این کار به گفته مقامات و تحلیلگران نشانه های دیده می شوند که طالبان در این تابستان تحت فشار شدید قرار دارند و قوای امنیتی افغان حداقل قطعات خاص افغان بالاخره به یک نیروی آماده جنگ مبدل شدند. انستیتوت گزارش دهی در مورد جنگ و صلح مقاله را در مورد مشکل مواد مخدر در افغانستان به نشر رسانیده، تحت عنوان زنان قربانی تریاک افغانستان می شوند. مقاله از بی بی روشن، یک زن افغان، حکایت می کند که مادر 3 فرزند بوده، باشنده ولسوالی زیبا که بدخشان است و از 8 سالگی معتاد به تریاک بوده است. والدین بی بی روشن که خود محتاط بودند او را محتاط تریاک ساخته بودند. روشن حال خود با اطفالش چنین می کند. روشن می گوید زمانی که اولادهایم در خانه سر و صدا و شوخی می کنند آنها را کم تریاک می خورانم تا آرام شده و بخوابند. روزنامه گاردین چاپ برتانیا نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد زنان افغان به نشر رسانیده و در آن از زهرا یگانه یک زن جوان نوشته است که در طفولیت عروسی کرده بود و حال از قصه‌اش برای آزادی از زنان استفاده می کند. زمانی که زهرا طفل بود مادرش او را 3 بار لتو کوب کرده بود. یک بار زمانی که پتنوس پیاله ها از دستش افتاده بود و 2 بار زمانی که مصروف خواندن کتاب بینوایان ویکتور هوگو بود و دیگ وی سوخته بود. گاردین می نویسد زهرا 11 ساله بود، کتاب را دوست داشت و در مهاجرت در ایران بزرگ شد. زهرا یگانه در کتابش که پرفروشترین کتاب در افغانستان شده است، قصه زندگی خود را نوشته است. کتاب نور خاکستر که در ماه مارچ منتشر شد، مخلوط از افسانه ها و خاطرات دردآور طعم ظلم است که به گفته زهرا تقریبا هر زن افغان آن را چشیده است.
شنونده ی رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. و حالا هم تازه تر این تحولات در امریکا، آن هم در باره نشست یا کنگره حزب جمهوری خواهان، جایی که نشست برگزار شده و انتظار می رود دونالد ترامپ در جریان همین کنگره به حیث نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری رسما معرفی شود. کنگره ملی جمهوری خواهان در امریکا امروز آغاز شد. در رابطه با اینکه در جریان این کنگره چه گذشت، در گزارش از خبرنگار صدای امریکا رادیو آشنا همکارم جزئیات را پرسیدم. آقای خاورین در همین باره چنین معلومات داد.
امروز صبح جلسه آغاز شد، حالا شب 11:20 است. صبح وقت چاشت آغاز شد، اما بعد از آغاز اخلال شد بسیار زود. بعد از 5 دقیقه اخلال به خاطر شد که اعضای منتخب به این جلسه آمدن از ایالات مختلف، از تمام ایالات، از سر تا سر کشور، و اونا میخواستن که در طرز العمل انتخاب کاندید تغییرات به وجود بیاید. از دارالانشای حزب خواستاری از این بودن که باید در قوانین تغییر بیاید و بتوانند که الزاماً به آقای ترامپ رای ندهند و یک کس دیگر هم اگه بخواهند بتوانند. به هر صورت او بسیار زود رد شد و در چند دقیقه خاموش شد، اما اینا اعتراض خود ادامه دادن به 2-3 ساعت طول کشید.
پس میتونیم بگیم اعتراض ها به جای نکشید و در نهایت انتظار داشته باشیم که دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه معرفی خواهد شد برای انتخابات ریاست جمهوری.
معرفی خود طبعا همی جلسه ای کنوانسیون به این خاطر جور میشه. یک فرهنگ سیاسی انتخاباتی امریکا است که در هر 4 سال بعد در یک شهر یک جای میشن و 4 روز از احساسات ملی صحبت میشده اینجا، و در این زمان طبعا کمپاین هم است به یک کاندید که به کاخ سفید برسن. اما به طور رسمی وقتی قبولی کاندیداتوری می کنه اون رسمی شد، و او در روز آخر در خطابه آخر کاندید خودش وقت قبول میکنه، میگه که من این مسئولیت را میپذیرم و شما مرا پشتیبانی کنین، به طرف قصر سفید میریم.
زنده باشین. 4 روز بعد در پایان این کنگره شاهد خواهیم بود که دونالد ترامپ به حیث نامزد رسمی حزب جمهوری خواه بر انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در امریکا معرفی خواهد شد. تشکر جناب ایوب خاورین خبرنگار رادیو آشنای صدای امریکا که از اوهایو محل برگزاری کنگره حزب جمهوری خواه با رادیو آزادی صحبت میکردین.
فکر میکنم که با اعمال توریستی
چه رقمی مرگ و میر مادران
all the countries in the international
چهار تمریناتشون
سپان شد که بر مسکی مدنی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت 9:25 به وقت افغانستان است. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را ساعت 9:30 خواهیم داشت. حکومت ترکیه پس از کودتای نافرجام اخیر در این کشور وظایف حداقل 8000 پلیس را به حالت تعلیق درآورده است. آژانس خبررسانی رسمی آنادولو این مطلب را از قول مقامات وزارت داخله دیروز گزارش داد. به ارتباط کودتای جمعه شب در ترکیه تا به حال 7500 نفر به شمول جنرالان و قاضیان تا به حال دستگیر شدند. حکومت ترکیه فتح الله گولن را متهم به سازماندهی کودتا بر علیه دولت می‌داند. فتح الله گولن روحانی است که در آمریکا زندگی می‌کند. اما در کل فتح الله گولن چه کسی است و چرا ممکن است در این کودتای ناکام نقش داشته باشد؟ احمد جعفر احمدی به زندگی و کارکردهای گولن نگاهی انداخته.
فتح الله گولن رهبر مذهبی ترکیه است. گولن 75 ساله در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند. پس از آن که در نخستین موضع گیری رسمی حکومت ترکیه در مورد کودتای ناکام اخیر در آن کشور، آنچه حکومت موازی خوانده شده مقصر دانسته شد، فتح الله گولن فوراً هر گونه دخالتش در تلاش برای کودتا را رد کرد. او گفت: به عنوان کسی که در جریان 5 دهه گذشته در نتیجه چند کودتای نظامی درد کشیده، این برایش اهانت آمیز است تا به دست داشتن در چنین یک تلاش متهم دانسته شود. او افزوده است: من مطلقاً این اتهام را رد می کنم. گولن از سال 1990 به این سو در ایالات متحده آمریکا در تبعید زندگی کرده است. او متحد سابق رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است. گولن حزب عدالت و توسعه رئیس جمهور اردوغان را کمک کرده بود تا در سال 2002 به قدرت برسد. اما این دو متحد به زودی با هم برخلاف شدند. بر اساس گزارش‌ها، تقسیم قدرت و شیوه رهبری خودکامه اردوغان دلیل این اختلاف بوده است. جنبش گولن در ماه می به عنوان یک سازمان تروریستی در ترکیه معرفی شد. پس از آن که گولن در سال 1990 به تلاش جهت زیر سوال بردن نظام سکولار ترکیه متهم شد، رهسپار تبعید خودخواسته شد. با آنکه اتهام‌ها بالای او در غیابش رفع شد، اما او همچنان در آمریکا باقی ماند. او در آمریکا به عنوان رهبر یکی از بزرگترین سازمان‌های مذهبی و مدنی جهان اسلام زندگی می‌کند. گمان می‌رود که جنبش تحت رهبری گولن معروف به خدمت میلیون‌ها طرفدار داشته باشد. این جنبش حدود 1000 مرکز آموزش‌های دینی را تمویل می‌کند که شاگردان لیسه‌های عالی را برای شمولیت در امتحان کانکور در 150 کشور یاری می‌رسانند. جنبش خدمت بیشتر با در نظر داشت ارزش‌های دینی، خدمات مدنی را عرضه می‌کند و در کل طرفدار اسلام میانه‌رو است. اما برخی ها این جنبش را یک تهدید می پندارند، زیرا جنبش خدمت با استفاده از مراکز دینیش راه خود را در میان محصلان و تاجران ثروتمند باز کرده است. این مراکز از سوی تاجران تمویل می شود و محصلان هم اکثرا متعلق به خانواده های فقیر هستند. منتقدان می گویند این محصلان به آسانی در این جنبش استخدام می شوند، جنبشی که به گفته آنها خود ساختار بین المللی رسمی ندارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج هستند و پس از ساعت 7 شام روی این امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم شنیده میشه. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم از تمیم اخگر.
لوی درستیز امریکا به خاطر ناتوانی نسبی طالبان در تکتیک های تعرضی ابراز خوشبینی کرده است. جنرال جوزف دنفورد می گوید با روی کار آمدن رهبری جدید طالبان حملات آنها در تابستان جاری کاهش یافته است. مقامات سمنگان میگویند در اثر عملیات وسیع نیروهای دولتی در دره صوف 120 تن از مخالفان مسلح با دولت پیوستند. منیر رحیمی سخنگوی قوماندان امنی سمنگان به رادیو آزادی گفت این عملیات و حمایت نیروهای هوایی از 3 روز به این سو ادامه داشته است. وزارت داخلی افغانستان رئیس پلیسی و پلان وزارت عودت و مهاجرین به اتهام رشوه را دستگیر کرده است. محمد مهدی هین گرفتن 800 هزار افغانی بالفعل از سوی موظفین مدیریت استخبارات و جرایم جنایی این وزارت بازداشت شده است. همسر دونالد ترامپ میگوید اگر شوهرش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، رهبر یک دولت همشمول بدون در نظر داشت نژاد، دین و درآمد شهروندان خواهد بود. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که با همتای ترکیه خود رجب طیب اردوغان صحبت کرده و از او برای حفظ دوباره ثبات در ترکیه تقدیر کرده است. خبرگزاری دولت ایرنا به نقل از روحانی گزارش داده که گفته است خوشحالیم که شاهد برقراری دوباره ثبات در کشور دوست ما ترکیه هستیم.
و حالا هم نوبت برنامه آزادی و مجله آزادی میرسه. در این برنامه مطالب فرهنگی، هنری و ادبی پخش میشوند. این برنامه را فیض الله قرداش آماده ساخته. من امید مرزبان حالا اجازه میخواهم ساعت 11 با مجموعه دیگر از تازه ترین خبرها و گزارش ها برخواهم گشت. با رادیو آزادی باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد حال و هوای مردم در شبکه‌های اجتماعی و شیوه استفاده از این درگاه‌های بین‌المللی را یادآوری خواهیم کرد. در گزینش از شبکه‌های اجتماعی این هفته نوشته‌ای از پرتو نادری را داریم که در هفته قبل در فیسبوک به نشر رسانده بود. یادی از مرحوم شیون کابلی، شاعری که عاشق حقیقی وطن و هنرمند جلا از وطن، که جسد او نیز بیگانه کشور گرجستان شد. میناتور چیست و این هنر از چه پیشینه‌ای برخوردار است و وضاحتی در این زمینه؟ و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها اخبار فرهنگی را همیرا الکوزه تقدیم می کند.
نمایشگاه گنجینه‌های موزیم ملی افغانستان باختر در موزیم ملی کوریا در شهر سیول افتتاح شد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این نمایشگاه توسط سفیر افغانستان در کوریا و رئیس موزیم ملی کوریا در سیول با حضور داشته فرهنگیان و علاقمندان افتتاح شد. در این نمایشگاه آثار چهار صاحب بزرگ باستانی، تپه فلول، آی خانم، تلاتیپه و بگرام به نمایش گذاشته شده که بیانگر تاریخ و فرهنگ کهنه سرزمین ما از دوره برنز تا دوره کوشانیان می باشد. دو دوشنبه گذشته دکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ بر رشد و گسترش هرچه بیشتر موسیقی اصیل کشور تاکید ورزید. در این دیدار معین وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داد تا مسئولین ریاست موسیقی آن وزارت برای رشد و گسترش موسیقی اصیل کشور بذل مساعی به خرج دهند. همچنان هنرمندان آن ریاست برای رفع برخی از چالش‌ها و نیز غنامندی بیشتر موسیقی اصیل افغانستان یک سلسله پیشنهادهایشان را مطرح کردند که برای رسیدگی به آن سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ متحد شد. و به گزارش تلویزیون دولتی ترکیه، 40مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو برای بررسی چگونگی حفاظت از 156 اثر تاریخی جهان در شهر استانبول ترکیه آغاز به کار کرد. شهر استانبول در نوروز میزبان برگزاری این نشست برای بررسی پیشنهادهای مربوط به قرار گرفتن شماره از آثار تاریخی در میراث جهانی و همچنین چگونگی حفاظت از 156 اثر از مجموع 1031 اثر ثبت شده خواهد بود. ایرینا بوکوفا مدیر عمومی یونسکو که وابسته به سازمان ملل می باشد گفت ترکیه پل ارتباطی شرق و غرب است. انتخاب این کشور که دارای تنوع فرهنگی است و در زمانی که شاهد اقدامات خشن و افراطی در جهان هستیم پیام مهم به شمار می آید. وی خواستار مقابله جامعه جهانی با افراطگری و محکوم کردن تهاجمات وحشت آفرین گروه های تروریستی به آثار فرهنگی شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یکی از دوستانم می گفت من فیسبوک را ترک گفتم و دیگر مرا از آنجا نپالید، به دلیل آن که فیسبوک به باور وی گویا خیلی ها مبتذل شده و به صفحات خصوصی مردم و جایگاه چرندیات مبدل گردیده است. کم مانده که مردم مناسبات از این هم خصوصی تر خود را از برای این صفحه بین المللی محاسبه دهند. خب این ادعای دوست من تا حدودی بیهوده نیست و این گونه ها را ما نیز خوانده و مشاهده کرده ایم و این بجاست که این کار شایسته سایت های همگانی نیست و باید عفت نه تنها کلام بلکه سایر مسائل و ارتباطات نیز در نظر گرفته شود. اما یک مسئله را نیز فراموش نکنیم که در شبکه‌های اجتماعی که امروزه فرصت خور و تا حدودی غفلت برانگیز نیز هست، موضوعات و مطالب سودمند هم به نشر می‌رسد. مطالبی که با ضیای وقت هم شده نمی‌توان از سایر منابع به این آسانی به دست آورد. داستان‌ها، شعرها، اکتشافات جدید، خبرهای تازه، مسائل فرهنگی، آموزش‌های رایگان و خلاصه ده‌ها مواردی که در گذشته این گونه‌ها به این آسانی در دسترس نبود. و باور من استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز از خود قوانین و راهکارهایی دارد که رعایت آن برای مشترکین آن الزامی است. اول اینکه هر کاربر شبکه‌های اجتماعی در وهله اول از خود آغاز کند و آنچه را که باعث رنجش دیگران و افشای رازهایی که شامل حریم خصوصی دیگران می شود نباید به اشاعه آن پرداخت. دوم این که ما زمانی داخل سایت ها می گردیم آنچه را که به نظر عام ناپسند می نماید نباید لایک، کامنت و یا شیر کنیم که این خود از نظر رسانه‌ای مردود است و این کار ما باعث افزایش همچو مطالب نابکار می گردد و ما باید خوبترین ها را انتخاب و از آن استفاده کنیم و نویسنده های آن را مورد تفقد قرار بدهیم. سوم، زمانی که در صفحات مجازی و شبکه های اجتماعی داخل می شویم به مضامین و مطالبی که بر می خوریم باید از نظر محتوا به آن بها بدهیم و نه از روی شناسایی و مناسبات فیودلی که با آن فرد داریم، چون که تشویق و لایک های زیاد به یک نگارش مبتذل خود به فزونی چنین مسائل در این گونه صفحات سبب می گردد. لذا هر خواننده و کاربر شبکه های اجتماعی یک منتقد خوب باید باشد و مسائل را از نظر تخصص محتوای آن را به نقد و بررسی بگیرد نه از نظر مناسبات. در آن صورت است که ابتذال در شبکه‌های اجتماعی نه تنها کاهش می‌یابد، بلکه نوی سرسازی نیز صورت می‌گیرد تا استفاده از آن سهل‌تر شود. خیر، این یک تذکر ماسوا از وجیبه ما بود که با دوستان شریک ساختیم. مسئله دیگر این که از این هفته شروع ما گزیده‌هایی از نگارش و انتخاب نویسنده‌ها و مشترکین شبکه‌های اجتماعی را خواهیم داشت و قطع نظر از این که به کدام فرد یا افراد یا لسان کدام کشور تعلق دارد. در این هفته یک گزارش کوتاه از شاعر نامدار معاصر پرتو نادری را از شبکه اجتماعی فیسبوک که در هفته قبل به نشر رسیده برگزیده ایم که با سپاس از این بزرگ مرد آن را به شما می خوانم. پرتو نادری می نویسد: دوستی دارم گاهی که سرحال باشد حکایت های دلنشینی روایت می کند. باری می گفت که سلطانی در خراسان زمین چون به دست ترکان غوز اسیر آمد، از او پرسیدند که ای سلطان، تو را این همه لشکریان جرار بود و ملک آبادان، چگونه شد که آن همه لشکریان تو در رزم با ما فرو شکستند و تو تاج و تخت از دست دادی و اینگونه در زنجیر اسارت افتادی؟ سلطان آهی برکرد و گفت: از آن سبب به چنین روزی افتادم که کارهای بزرگ به انسانهای کوچک فرمودم و کارهای کوچک به انسانهای بزرگ. انسانهای کوچک از عهده کارهای بزرگ بر نمی آمدند و انسان‌های بزرگ از اجرای کارهای کوچک شرم داشتند و در پی آن نرفتند. چون این شد که در همه امور لشکری و کشوری خلل افتاد و آن ملک آبادان رو به ویرانی نهاد و سپاهیان من در رزم با شما هزیمت یافتند و من به دست شما گرفتار آمدم و حال جز ندامت چیزی در بساط ندارم. دشمنان گفتند: مگر از قدیمیان نشنیده ای که می گفتن کجا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی؟ دیگر این پشیمانی کار به جایی نمی برد و تو را دیگر به جای تخت و اورنگ تخت سنگ ندامت در کنار خواهد بود و هر قدر هم که سر بر این تخت سنگ بزنی تو را سود و ثمری در پیش نخواهد بود. سلطان خاموش شد و با حسرت چشم به زمین دوخت و دیگر سخنی بر لب نیاورد. من نیز گاهی که به کار بزرگان پریشان خیال حکومت وحدت ملی می نگرم، فکر می کنم نزدیک است تا حکایت آن سلطان بار دیگر در این سرزمین تکرار شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته همکارم سحر لیوال در مورد هنر میناتور سخنهایی دارد که با هم می شنویم.
کلمه میناتور که در اصل مینیاتور با ریشه لاتین خاک سرخ، سرب قرمز، به تصویر از تاریخ باستان یا دستنویس آراسته قرون وسطا گفته می شود، نمونه ساده که برای تزیین نسخ قدیمی کتاب ها در آن دوران با کمک رنگدانه های گرم تهیه می شد. به طور کلی از اوایل صده های میانه تا ورود به مرحله دوم دوره جدید آغاز کننده ریشه شناسی موشکافانه برای شناخت مفهوم کلی و رهایی از سردرگمی مدت ها به وجود آمد. جدا از عقاید سنتی غرب و بیزانس، این سبک و سنت در بین گروه‌هایی از آسیا دیده شده که معمولاً گویای شواهد در طبیعت و مناظر می باشد. در نقاشی‌های مینیاتور یا به اصطلاح میناتور، تصاویر شباهت با عالم واقعی ندارند. حجم و سایه روشن هم به کار نمی رود و قوانین مناظر و مرایا رعایت نمی شود. مناظر نزدیک در قسمت پایین نقاشی و مناظر دور در قسمت بالای آن به تصویر در آمده است. تمام چهره ها به صورت سیراب دیده می شوند. علاقه بیش از هر چیز به کشیدن لباس های فاخر بر تن شخصیت های تصویری خود است و گاهی برای نشان دادن شکل خاص پوشاک دست و پا را می پوشاند. حتی گاه قامت را بلندتر نشان می دهد تا بهره گیری از امتیاز قبای بلند میسر شود. با بررسی نقاشی های به دست آمده از ادوار مختلف می بینیم که در ابتدا تفاوت زیاد بین جامعه مرد و زن دیده نمی شود. در دوره های مختلف مهمترین تغییرات در شکل کلاها و دستارها پدید آمد. در عهد مغلها از کلاهای ناقوسی شکل فلزی استفاده می شد و در زمان تیموریان شکل کلاها اندک تغییر یافت. به طور کلی می توان گفت که کلاه معمولاً و دستار در همه دوره های نقاشی یا مینیاتور مورد استفاده قرار گرفته است. در بعضی از ادوار جلوه دستارها را با شاخه های گل و یا پرهای رنگی تزین می کردند و پارچه هایی که دستارها از آن ساخته می شد خود نیز از تزینات زیبای برخوردار بود. در مینیاتور یا میناتور چهره افراد بیشتر در سنین جوانی ترسیم شده است که این چهره ها به آدمک های بدون جنسیت شباهت دارند، اما در چهره های پیر این گونه بی جنسیتی وجود ندارد. در اغلب تصاویر آفتاب بهاری می درخشد. اسب ها نیز غالبا از پهلو دیده می شوند و به ندرت می توان اسبی را از روبرو و یا پشت مشاهده کرد. در طراحی این هنرمندان خطوط گویی می خواهند حرکت کنند، ظاهراً در جهت معین می روند، چیزی را نشان می دهند، خم می شوند، بر می خیزند و یا گرده هم می آیند و در همه حال چشم در تعقیب آنهاست و نمی توانند از حرکت باز ایستند. در زمان کمال الدین بهزاد و شاگردانش به این شیوه توجه بیشتر شد و این توجه تا زمان صفویان ادامه داشت. موضوع این طرح‌ها معمولاً شکار و شکارچیان، حیوانات مختلف، پرندگان، اژدهاست، سیمرغ، فرشتگان، دیوان، درویش‌ها، چوپانان همراه با گوسفندان خود، استاد و شاگرد، جوانان در حالت‌های مختلف نشسته و ایستاده، زندگی روستایی و کشاورزی و اتفاقات مهم تاریخی است و گاهی برای تزیین حاشیه اشعار و نوشته‌های کتب خطی نیز استفاده شده است. روش‌های مختلف طراحی مینیاتور. شیوه‌های نقاشی در شرق بسیار متنوع است. هر یک از استادان معروف تغییرات در روش و شیوه‌هایی که قبل از آنان متداول بوده وارد نمودند. این روش‌ها را در طراحی می‌توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد. اول، طراحی رنگی. در این طرح‌ها در بعضی از قسمت‌ها رنگ به کار رفته است. در این شیوه از رنگ طلایی حتما استفاده شده است. دوم، طراحی بدون رنگ. این گونه طرح‌ها به طوری که از نام آن مشخص است فقط با قلم مو و رنگ سیار روی زمینه‌های روشن کار می‌شود. و سوم، طراحی سفید قلم. طرح‌هایی که با قلم مو و رنگ سفید روی کاغذ یا صفحه تیره رنگ کار شده باشد طراحی سفید قلم نامیده می‌شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
نی سخندانم و نی فاضل و نی شعر سرا، از قصاید نبود بهرم از مدح و نوا. هرچی بیرون شده از خامه من هزیان است، نیست مفهوم در آن هیچ ندارد سر و پا. این شکست نفسی شاعرانه برگرفته از جواب نامه است که مرحوم شیون کابلی هین دوری تحمیلی از وطن از یخبندانهای سایبریا از بستر مریضی به نامه مفصل شاعر و نویسنده معاصر سلیمان لایق فرستاده است.
دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را، خاک او را، آب او را، ابرهای مست و هیبتناک او را، رودهای یاغی و بی‌باک او را، بر فراز کوه ساران آسمان پاک او را. دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را.
بخشی از ترانه مرحوم شیون کابلی بود که از فاصله های خیلی دور در انتظار بوی وطن و یاد مناظر قشنگ دیار خود سروده بود و این شعر چنان مشهور شد که نطاق و دکلماتور شناخته شده کشور خانم فریده انوری بار بار آن را از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان خوانده و مورد ستایش قرار گرفته بود که شما به صدای عفیفه ساکب نیازی شنیدید. و آوازخوان مشهور کشور احمد ولی ترانه دیگر مرحوم شیون کابلی را با صدای گیرای خود خوانده است با این مطلع: میهن توی یگانه امید جهان من، خورشید من، ستاره من، کهکشان من. در شناسایی با این سردار ادیب و هنرمند همکارم لیزا حیدری با شماست.
رحیم زیایی متخلص به شیون کابلی، فرزند سردار محمد عمر خان، نواسه امیر عبدالرحمن خان در سرطان 1274 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمد. شیون کابلی از طفولیت تا جوانی تحت تربیه مستقیم مادر کلان خود بی بی حلیمه، مشهور به شاه بوبو جان، جغدار و همسر امیر عبدالرحمن خان، ملکه رسمی افغانستان، دختر میر عتیق الله خان کابلی، نبیره میر واعظ، روحانی معروف کابل قرار داشته و از همان آوان جوانی به مطالعه و خواندن آثار بزرگان و به شعر و شاعری تمایل داشته است. شیون کابلی در شعر و ادب زیادتر از فیض کلام مرحوم قاری عبدالله ملک الشعرای وقت بهره می برد. شیون کابلی مرد نیکوکار، وطن پرست و شاعر شیوا بیان بوده و در هنر موسیقی و آوازخوانی هم استعداد فوق العاده داشت. خاصتا از آلات موسیقی وطن رباب و هارمونیه را به مهارت تمام می نواخت. سردار شیون مکتب حبیبیه را خواند و زبانهای انگلیسی، هندی، ترکی و عربی را در همین کانون فرا گرفت. شیون کابلی به محمود طرزی، نویسنده، شاعر و ژورنالیست مشهور مشروطیت در افغانستان، علاقه وافر داشته و از اینجاست که پیوند معنوی وی را با سیاست‌های محمود طرزی و ادبیات در آن زمان درمی‌یابیم. شیون کابلی از شیفتگان شاه امان الله خان بود و تجدد و نوآوری های او را به دیده قدر نگرسته و او را به حیث پیشوا و رهبر خود می دانست. شیون کابلی سخت طرفدار نهضت و تعالی زن در جامعه افغانستان بود و در این راه با امان الله خان هم رمز و هم گام شد. به نگارش نویسنده سید احسان واعظی، شیون کابلی در زمان تسلط حبیب الله کلکانی به تاشکند می رود و به منظور احیای دوباره سلطنت امان الله خان با نایب سالار غلام نبی خان چرخی می پیوندد و کتاب برکای از تاریخ معاصر وطن را می نویسد. رساله افغانستان در قرن 19 تألیف نویسنده کشور سید قاسم رشتیار را به زبان روسی ترجمه می نماید و قاموس بزرگ دری به روسی را که پس آنها به پشتو به روسی نیز برگردان شد و حاوی 21,000 لغت می باشد تألیف و تدوین می نماید. چنانچه که این فرهنگ بزرگ تا هنوز هم در کتابخانه ملی و اینستیتوت های شرق شناسی مسکو و بقیه شهرهای اتحاد شوروی پیشین موجود بوده و تا امروز مورد استفاده پژوهشگران قرار دارد. شیون کابلی ده ها اثر دیگر را مانند رساله مشهور
جوانان مشروطه خواه نوشته محمود طرزی که بعدها از طرف خانم مانانا دزنلادزه دختر وی از همسر گرجستانی از روسی به لسان گرجی ترجمه کردیده و فصل از کتاب دنیای شرق را تشکیل می‌دهد و این کتاب در کتابخانه ملی انستیتوت شرق شناسی شهر تبلیس مرکز گرجستان در معرض مطالعه خوانندگان قرار دارد ترجمه نموده است. شیوان کابلی، غزلیات، قصاید، رباعیات و تعداد زیاد هجویه‌ها در دیوان شعری خود دارد. مرحوم استاد خلیل الله خلیلی شیوان کابلی را گلزار ادب نامیده است. ثمره اولین ازدواج شیوان کابلی با یک دختر بدخشانی همان آوازخوان آزاده رادیو کابل خانم پروین است که در کرونولوژی موسیقی وطن ما به نام نخستین زن شجای آوازخوان ثبت گردیده است. بار دوم دل سردار محمد رحیم زیایی یا شیوان کابلی در تاشکند گروگان زیباروی روسی می شود که نامش را سیما می گذارد و از وی یک پسر به دنیا می آید به نام عبدالرحمن که در دوری پدر آن هم در ایام زندان دنیا را ترک می کند و بنای روابطش نیز با خانم روسی برهم می خورد تا اینکه دلش گرو مهروی گرجی از زیبارویان قفقاز می شود که تا آخر عمر با وی همه فراز و فرودهای زندگی را می گذراند و با آرمان اینکه جسدش را به کشور آباییش انتقال دهند در گرجستان چشمان زیبا و محزونش را بر روی زمین و زمان می بندد و پیکرش را نیز در سرزمین بیگانه اما نزدیک با غراغ زن و فرزندش به خاک می سپارند. شورای گرجی همسر سوم شیوان کابلی تا آخر عمر یار شبهای تار شیوان بوده و با عزت تمام از وی پرستاری نموده و آن را با دستهای خود به خاک سپرده است و اکنون بر رسم آن دیار روی آرامشگاهش همیشه دستگل‌های می‌گذارد. از شیوان کابلی یک پسر به نام محمد امین برای زیایی و یک دختر به نام هما بجا مانده که هر دو گاهی در مسکو و یا در تبلیسی مرکز جمهوری گرجستان زندگی می‌کنند. شیوان کابلی بهترین دوران حیات خود را در دوری از وطن سپری کرد، گرچه شیوان کابلی رسما عضویت جنبش مشروطه‌خواهان را نداشته، ولی موصوف به ویژه در تطبیق برنامه نهضت آزادی خواهی زنان در افغانستان به صورت فعالانه سهم می گیرد. شیوان کابلی در اثر ابتلا به مرضی سرطان و نفوذ این مرض مهلک در تار و پودش طی 3 سال ساعت 10 صبح روز 15 فوریه 1986 این جهان را ودا گفت.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ مقابله هنرمندان با شهرت استاد بیلتون و حمیدالله چارکاری به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
لس بجه شوی.